سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع خط کوفی، جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل
على محمد وعجل فرجه. قال طيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یه قاعده و فرمولی رو دیشب اواخر بحث عرض کردیم که این قاعده جامعه شناسانه پیروزی و شکست هر انقلابی است. جامعه شناسا میگن که اگر یک جنبشی، یک نهضتی در بین مردم شکل گرفت، یه فرمولی داره که این نهضت ادامه پیدا کنه. اولا که نکته خیلی مهم اینه که هر نهضتی وابسته به اینه که مردم پشت این نهضت بمونن، پشت این قیام بمونن. اگر این عنصر مردمی از پشت هر نهضت و قیامی برداشته بشه، قطعا شکست میخوره. این نکته اول. عموم مردم کی میمونن پشت یک نهضت، پشت یک قیام؟ این فرمولش اینه، میگن احتمال دستیابی به هدف ضرب در انتظار فایده، نتیجهش میشه تحرک عمومی در صحنه. این قاعدش، احتمال دستیابی به هدف. اولین بخش اینه که چقدر مردم هدف رو نزدیک میبینن. که دیشب یه نکاتی رو عرض کردم، نمونده این که اصلا مردم باید اولا هدفشون با هدف کسی که این نهضت و این قیام رو شروع کرده همراستا باشه. همراستا نباشه قطعا به مشکل میخورن، قطعا یه جای توقف میکنن. میگن ما تا اینجاشو میخواستیم بیاییم، هدف ما تا این مرحله بود، ما میخواستیم فقط این برداشته بشه. بعد اینجا راحت میشه مردم رو مدیریت کرد. مثال هایی هم زدم شب گذشته از قیام های منطقه. مردم میخواستن فقط قذافی برداشته بشه، دیگه برایشون خیلی مهم نبود که کی جای قذافی بیاد، در حالی که برای غرب و آمریکا مهم نبود که قذافی برداشته بشه. لذا مردم راحت تونستن قذافی رو حذف بکنن، بلکه خود ناتو هم کمک کرد به حذف قذافی. بعد خب مدیریت میشه خیلی هم قشنگ، بعد خود آمریکا شریک میشه تو این انقلاب مردمی. بعد اسمش میذاره بهار عربی، میگه اصلا من برداشتم، صدام من برداشتم. مردم هم میخواستن که صدام برداشته بشه، عراقی هم از دست صدام زله بودن، بعد آمریکا میاد برمیداره، بعد موج ایجاد میکنه که صدام من برداشتم، مردم خوشحال و راضی. در حالی که برای آمریکا مهم اونیه که جای صدام میاد، برای خیلی از مردم مهم نیست کی جای صدام میاد. یعنی اینجا بعد یه نهضتی راه میفته، دفعه میبینی شهید حکیم این وسط غریب واقع میشه در ایران، شهید صدر این وسط غریب واقع میشه. که شهید صدر قربتش یه چیز عجیب و غریبی است، فرصت نیست برام شد در مورد شهید صدر به تحلیل تاریخی ماجرای ایشون صحبت بکنم، که قطعا یکی از وقایع غمبار تاریخ اسلام و شیعه است، شهادت این مرد نابغه عجیب و غریب که از معدود نوابغ شیعه است. از 8 سالگی توریسیان بوده ایشون و قبل از بلوغ مجتهد بوده. ما در سده اخیر تقریبا خیلی کسی نداریم که قبل از بلوغ مجتهد بوده باشه، و سن 40 سالگی هم مرجع تقلید بوده. اینم تقریبا تو قرن اخیر نداریم که 40 سالگی کسی مرجع تقلید بوده باشه. و خون این مظلوم غریب به هدر رفت به راحتی، به راحتی. یه نهضتی شروع شد، مردم ریختن گرفتن صدام رو، صدام شهید صدر رو گرفت کش. یه وقت من با عراقی ها صحبت میکردم در مورد شهید صدر ثانی، این سید محمد باقر صدر، صدر اوله، سید محمد صادق صدر، صدر ثانی. تو عراق دیدید دو تا عکس معروف معمولا هست، دو تا میگن صدرین، این توی این در و دیوار و اینها زیاد دیدین صدرین. شهید صدر عکس قدیمی دارن و میان سالن، یه پیرمرد که همه محاسنی سفیدم حتما دیدید، ایشون سید محمد صادق صدر، که ایشون هم از جهت فقهی اوجوبه بوده و شخصیت فوق‌العاده، از جهت معنوی هم انسان فوق‌العاده و صاحب کرامتی. یه شب ما با عراقی‌ها نشسته بودیم تو موکبی در کربلا و گفتگو میکردیم. من این بخش از تاریخ اینجوریشو خبر نداشتم از عراق. از اینا پرسیدم که خب ماجرای شهادت شهید صدر ثانی چی بود؟ خب چون خیلی مردم هنوز که هنوز ایشونو علاقه دارن، گفتم خب ایشون وقتی کشتن چه اتفاقی پیش اومد؟ اول ماجرای کشتن ایشون رو که سال 2000 ایشون رو کشتن 18 سال پیش، گفتن که ایشون از نماز جمعه برمیگشته به سمت منزل، مسجد کوفه نماز رو خونده بود، میومد نجف، تو مسیر تک تیرانداز گذاشته بودن و ایشونو ترور کرد. گفتم خب عراقی ها ریختن بیرون دیگه. گو آره قیامت شد، عراق قیامت شد، مردم همه ریختن. گفتن که دیگه کار صدام تمومه. گفتم خب بعدش چی شد؟ گو هیچی، بعد یکی دو روز که کل مناطق شیعه نشین عراق به هم ریخت و مردم اومدن تو خیابون و شورش و اینها، یه عکسی از صدام رو تلویزیون پخش کرد، صدام توی تابوت. گفتن که حالا خود دولت عراق، دولت صدام اینو منتشر کرد که شنیده ها حاکی از اینه که سید القائد صدام مورد سوء قصد قرار گرفته و کشته شده. گفتم خب بعدش چی شد؟ گفت هیچی، مردم اومدن تو خیابون همه شیرینی دادن، شربت دادن. گفتم خب بعدش چی شد؟ گفت یه 40 روزی مردم جشن میگرفتن، همه خوشحال بودن، صدام به درک واصل شد. گفتم خب بعدش چی شد؟ گفت بعد 40 روز صدام اومد تو تلویزیون پخش زنده، گفت شایعات در مورد سوء قصد من دروغه، کف خیابونم بخواین ادامه بدین ماجرا رو همتون رو به تیر میبندن. گفتم خب شهید صدر چی شد؟ گفت هیچی دیگه، مردم دیگه همه باشدن هم سادگی، ولی دوستش دارم هنوز هم که هنوز اسم ایشون مطرح. امام تو نامه به مردم عراق بعد از شهادت شهید صدر اول سید محمد باقر میفرمان که این خون که ریخته شد دیگه مردم عراق نباید بشینن. تو ماجرای سربازای امام اول انقلاب که امام یه دستور دادن سربازا تخلیه بکنن و از پادگان ها بیان بیرون، که همین مشهد رهبر معظم انقلاب یه ابتکاری به خرج دادن، سربازا که بیرون می اومدن همه سرها رو تراشیده بودن، مشخص بودن بین مردم، راحت میشد دستگیرشون کرد. رهبر معظم انقلاب یه سخنرانی کردن، اون موقع مشهد بودن، فرمودن همه جوان ها سرهاشون رو بتراشن. جوانای مشهدی سرها رو تراشیدن، دیگه سربازا معلوم نمی‌شدن، نتونستن کسی رو بگیرن. سربازا که ریختن بیرون پادگان فلج شد. امام همین رو به عراقیان فرمودن. فرمودن که جوانای عراقی هم این کارو بکنن، دولت صدام فلج میشه. نشد. این کار نکرد. بعد شهادت شهید صدر فرمودن که حالا دیگه باید مردم عراق به خونخواهی این شهید قیام کنن. بازم نشد. خب فرق میکنه روحیات. البته اینجوری هم نبوده که حالا تو ایران ما همیشه به هر مناسبتی همه بیان و نه، اینجا اولی که امام نهضت رو شروع کرد بعضی شهر رو شلوغ شد، بعد 15 سال فاصله افتاد تا دوباره اون شور و آتیش بین مردم میفته. این کتابایی که از خاطرات برخی بزرگان انقلاب نوشته شده مطالعه بفرمایید، کتاب خوبیه. یه کتابی کتاب حجیمی رو نوشتن، زندگی و زمانه آیت الله خامنه ای از حضرت آقا، زندگی نامه ایشون، یه کتاب خیلی قطوریه، 150,000 تومان هم پولشه، حتی چاپ قدیمش الان احتمالاً گرانتر. جمع‌آوری کردن این ماجراها رو، کتاب شرح اسمی هم که در مورد ایشون نوشتن، کتاب خوبه. یه نکته رو رهبری می‌فرمایند، حوالی دهه 50 می‌فرمایند ما که تبعید شدیم و بعداً زندانی شدیم و اینها، تقریباً به این نتیجه رسیدیم که انقلاب پیروز نمیشه، یا اگر هم پیروز بشه حالا حالا پیروز نمیشه، نسل ما نمیبینن پیروزی انقلاب رو. خیلی طرفه عجیبی، یعنی به یه یأسی رسیدن همه اونایی که تو زندان بودن، دیدن فضای عمومی، چون وضعیت اقتصادی مردم بهتر شد، قرارداد الجزایر رو بستن، بعد نفت گرانتر شد، شرایط بهتر شد، دیدن که خب شاه داره مدیریت میکنه، هر کی هم که مخالفش بود قلقم کردن همه رو انداختن زندان. یه فیلمی رو من و تو تازگی پخش کرد، خیلی جالب بود، که اون گزارشگر به پهلوی، به مبارزه پهلوی میگه که شما 15,000 نفر زندانی سیاسی داری، بعد مبارزه پهلوی میگه نه این آمارا دروغه، ما کلا همش 3,000 نفر زندانی سیاسی داریم. 3,000 نفر زندانی سیاسی، حالا اگه میگه گفته راست باشه. اونی که اون میگه، که میگه 15,000. هر کی به ادنا مناسبتی، به ادنا ارتباطی دستگیر میشد دیگه کارش تموم بود. این باعث شد که قلقم بشن، هیچ کی دیگه نه جرأت حرف زدن داشته باشه، نه کسی بتونه موضع بگه، نه کسی بتونه دفاع بکنه. قشنگ خوابید، یعنی سال 55-56 این انقلاب خوابید. رهبری فهمیدن ما که بازداشت بودیم گفتیم کار تمومه، با این وضعیتی که جامعه داره قطعا ما پیروز نخواهیم شد، یا حالا پیروز نخواهیم شد. تا اینکه اون حماقت رو کردن، اون یعنی اولا که خود حاج آقا مصطفی رو ترور کردن، که خب این خیلی به ضررشون شد، حاج آقا مصطفی به شهادت رسید، اسم امام حاج آقا مصطفی دوباره بین مردم افتاد، اسم اینا که افتاد تو قم مجلس خط گرفتن، اینا احساس خطر کردن، یه مقاله هم علیه امام نوشتن که گفتن بابا این رضوی کشمیری اینا هندی هن، برای یه سید هندی که ایرانی ها نباید سینه‌شون رو چاک بدن. مردم قم ریختن تو خیابون، شد قیام 19 دی، کشتن. به همین ترتیب 29 بهمن و چلگیری ها دیگه خودتون بهتر بودید ماجرا رفت دیگه، تا به محرم خود رو تموم شد کار، یه های خیزشی شد. حالا این خیزش ها کی به نتیجه میرسه؟ چرا خیزش کوفه به نتیجه نرسید؟ خیزش کوفه هم مردم واقعا مشتاق بودن، آماده شهادت هم بودن، خیلی ها شاهدش هم اینه که بعد از شهادت امام حسین قشنگ قیام توابین 4,000 تا آدم را انداختن فقط برای اینکه کشته بشن. نه هیچ تدبیری برای انتقام نداشتن قیام توابین، نمیخواستن انتقام بگیرن، فقط میخواستن عذاب وجدانشون بخوابه. 4,000 نفر من فقط اینکه شهید شه، از باب اینکه ما از قافله کربلا جا موند. اینجور آدم ها بودن دیگه، خب چرا این خیزش نگرفت توی کوفه؟ نعمان ابن بشیر حاکم اولی که زمان مسلم حاکم کوفه بود، آدم اهل سازش و خونسردی بود، این خیلی برخورد نمی کرد، خیلی هم اهل سر و صدا و جنجال و اینا نه. این باعث شد که انقلابیون جون بگیرن، آروم آروم خیلی نرم تشکیلاتشون رو درست بکنن، جلساتشون رو بذارن، رفت آمدشون داشته باشن، آدمشون رو جذب بکنن، سرمایه ها رو تزریق بکنن به جنبش. اینا دیدن جور نمیشه، اون خواص بنی امیه که بودن تو کوفه نامه دادن به یزید، گفتن این به درد این کار نمیخوره. او هم از سرجون که مشاور یهودی پدرش بود، خط و ربط رو اکثرا اون میداد، از او پرسید که چیکار کنم؟ گفت یه آدم الان فقط میتونه کوفه رو جمع کنه، اونم عبیدالله، بسپار بهش او جمع میکنه. همینم هم شد، اومد یه رشوه کلانی داد عبیدالله به خیلی از این سران. یه کار دیگه ای که کرد، عرض کردم با سیمای امام حسین علیه السلام وارد شد، وارد کوفه شد، باعث شد که جمعیتی که مشتاق و منتظر امام حسین بودن دورو رو گرفتن. خود این باعث شد که شناسایی کنه سرپل‌ها، با این طرفن فهمید کیا سرخطای کوفه دست کیاست، اینا رو شناسایی کرد. بعد کار دیگه ای که کرد این بود که یه فردی به اسم معقل، که حالا تو این فیلم مختار به نظرم معقل اسمش رو میگفتن، ها معقل میگفتن تو فیلم مختار، او رو هم فرستاد که او رفت شناسایی کرد، مسلم پیدا کرد. اینم ماجرای عجیب و غریبی داره که به اسم اینکه من میخوام وجوهات بدم، اومد به مسلم ابن اوسجه گفت. خیلی دردناکه این واقعا، به مسلم ابن اوسجه یکی از فرماندهای سپاه امام حسین گفت من یه سری وجوهات دارم میخوام برسونم مسلم ابن اوسجه. خط و ربط رو پیدا کرد، مسلم پیدا کردن که کجا مخفی شده. اینم یه کار دیگه بود که انجام داد. هانی رو دستگیر کردن که دیشب عرض کردم ماجرا رو، خیلی هزینه این کار زیاد بود، آدم اهل ریسکی بود عبیدالله، البته مردم کوفه هم خوب میشناخت. حالا عرض میکنم ویژگی مردم کوفه از این شب، یه سری ویژگی مردم کوفه رو انشالله واردش میشیم تا شب آخر عرض میکنم. بعد کار دیگه ای که کرد این بود که کثیر ابن شهاب یکی از سران کوفه بود، به این پول داد، گفتش که برو توی قبیله مزهج بگرد و تبلیغ زبونی کن، مردم بترسون از اینکه از مسلم حمایت کنن و تشویق کن به اینکه بیان سمت ما. یه سری پرچم امان درست کرد، اینش جالب بود. ببینید جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای اینه، 5 نقطه کوفه رو دستور داد پرچم زدن به اسم پرچم امان، هر کی بیاد اینجا در امانه. خب این دل مردم خالی میکنه دیگه. چقدر وضع خراب شده که دارن امان میدن. بعد آدم نگاه میکنه هیچ چیزی تو کار رسانه اثرش از این بیشتر نیست که یه مورد دو مورد شما بتونید برجسته کنید. یه نفر دو نفر دارن میرن به سمت این پرچم امان، دو نفر رفتن تو این خیمه، مردم اینو که میبینن میگه فلانی رفت، یه خبری، یه چیزی میدونه که رفته، ما هم بریم. یکی که میره دومی میاد، دومی که میاد سومی میاد. یهو یه موجی شد، موج امان خواهی از عبیدالله. من که دستش خالی بود، عبیدالله هیچی نداشت، هیچ کاری هم نمیتونست بکنه. و اون تهدیدی هم که عرض کردم که از سپاه شام ترسوند اینا رو، اینا باعث شد که مردم اون انتظار فائده شون اومد پایین. نه آقا نمیشه کاری کرد، این یأس رو تو مردم ایجاد کرد. نه آقا هزینه ها زیاده، آخرش هم هیچ، که چی، حالا ما هم بیایم که چی، یه نفر دو نفر آخرش که چی، میزنن ما رو میکشن، بدبخت رو میکنن، هیچی برای ما نمیذارن. این تو دل خالی شدن، مردم تو دلشون خالی شد. البته یه ویژگی مهمی که در بین مردم کوفه بود و اینو تونستن مدیریت بکنن، سیاست بازی مردم کوفه بود. عرض کردم اینا خواص بودن، عوام بین اینا کم بودن، اینا اکثرا فقیه بودن، راوی بودن، مفسر بودن، آدم های معتبر و درجه یکی بودن در کوفه. خب این طایفه معمولا یه ویژگی‌هایی دارن، خواصی ویژگی‌هایی دارن، اینا خودشون محاسبات سیاسی دارن در خودشون، که هر بدبختی هم از این محاسبات سیاسی، یعنی میخواد حمایت بکنه میشینه سبک سنگین میکنه که این آورده این حمایت چیه، الان فلانی حمایت کردیم بعدن رأی آورد قرار کدوم سازمان و اداره و شرکت و مؤسسه و اینا رو به ما بده. اینا اول پشت پرده میبندن، بله حساب کتاب میکنن، میگه ما فیلم تبلیغاتی ما رو میسازی، میگه اگه ما رو معاونت سینمایی میدی میسازی. و چون میاد رئیس جمهوری که میاد فیلم تبلیغاتشو کسی ساخته که معاونت سینمایی شده، یه حساب کتابی داره، نرخ داره، بعضی چیزا تو عالم سیاست نرخ داره. اینقدر حمایت کردی، این در حد رئیس کله، اونقدر بیشترش در حد وزارت. بعد یه سری وزارت ها هستش که اینا خیلی چربه، اگه رئیس ستاد انتخاباتی بودی اونو بهت میدن، نبودی دیگه. بعد مثلا اگه خود کاندیدا بودی کنار کشیدی، این دیگه مثلا حدش حد معاون اولیه، مثلا اگه حد حساب کتابایی داره. بعد ندی، بعد بازی هزینه هایی داره. آدم های سیاسی خوب این چیزا رو میفهمن. البته سیاسی که میگیم به همون معنی این که دینش سیاستش بشه، نه سیاستش دینی باشه. یه تعبیر رو چند وقت پیش رهبر معظم انقلاب به کار بردن، فهمیدن که اینا به جای اینکه سیاستشون دینی باشه، دینشون سیاسی بازی. این آدم های سیاسی که میگیم اینا، این قشنگترین تعریف از مردم کوفه همینه. مردم کوفه آدمایی بودن که به جای اینکه سیاستشون دینی باشه، دینشون سیاسی بازی بود. این دینشون سیاسی بازی بود، بازی تعبیر رساتر و زیباترش که ما تو فارسی زیاد استفاده میکنیم چیه؟ نون به نرخ روز خور. کدوم بر چرتر؟ کدوم بر؟ بعد گاهیم اینا تعبیر امام حسین ها، من نمیخوام تحلیل سیاسی بکنم که برای امروز همون چیزی در بیاد، من دارم تاریخ میگم. تعبیر امام حسینه، حضرت فرمودن که بذار من به بچه بخونم، چون احساس میکنم بعضی سخت باورشون میشه این تعابیر. احساس میکنم ما برای اینکه مثلا بخوایم از جمهوری اسلامی، البته نمیدیم برای اینکه از جمهوری اسلامی حمایت کنیم، ولی بعضی فکر میکنم برای اینکه بخوایم از جمهوری اسلامی حمایت کنیم دیگه تاریخ هم میچرخونیم به سمت، یعنی اینوری میکنیم که از توش در بیاد. نه بذار این تعبیر امام حسین ببینید، خیلی زیباست. حضرت فرمودن که الناس عبید الدنیا، خیلی اینم معروفه، هر روایت خیلی معروف، مردم برده دنیا، دنیا یعنی چه؟ منافع شخصیشون. و دین لعقان علی السنته، به تعبیر حضرت استاد آیت الله جوادی آملی، ایشون اینو اینجور ترجمه میکرد، میفهمونن آدامس، دین یا آدامس تو دهنه این. یه سری اصطلاحات به اینا میده، یه وجه وجیهی به اینا میده، یه اعتبار ظاهری به اینا میده، تا وقتی توش منفعت این اصطلاح رو میچرخونه تو دهن. یه سری آیه روایت بلده، تا وقتی خاصیت داره میچرخونه. یه سری ظواهر داره، تا وقتی خاصیت داره میچرخونه، هر وقتی دیگه این خاصیت نداره توف میکنه. چقدر ما آدم داشتیم توی مملکت از قبل امام زمان و اسم امام زمان و اللهم عجل ولیک الفرج و اینا به اعتبار رسیدن، بعدن دوتا لگد زدن اول پرت کردن کنار، هیچکی جز همین سه چهار تا خودشون قبول نداشتن. میشه آدمی که دینش سیاسی بازیه. تا جایی که به صرف اسم امام و امام زمان و قرآن و دیانت و روحانیت و حوزه علمیه قوم و فلان و تا وقتی داشته باشه احساس کنم دیگه یه کمی بخوام اون سمتی برم دیگه به خرج میفته، مثل این ماشینه که بعضی میگن میگه دیدم داشت به خرج میفته فروختمش. این ماشین بازای حرفه این شکلیه، ماشین رو میخره احساس میکنه داره به خرج میفته میفروشه. سیاست بازای حرفی هم اینجوری هم. با یه جناحی میبندن احساس میکنه داره به خرج میفته، نه آقا ما با این مخالفیم میفروشه، در حالی که خیلی وقتا نمیشه از این رو فروغ همه با همی دست تو اول تو کاسه در بیا بعد دوگه ما با هم نیستیم، آقا پشت هم با هم میخوریم و چیجور میگه ما با هم نیستیم، همه جیب واحده دارید آقا چیجور میشه با هم نباشید، صرف نداره دیگه به خرج افتاده، این دولت اون دولت هر کدوم، این آدم اون آدم، این رئیس اون مدیر، تا اعتبار داره پشتشن اعتباره را دست میده، یه فیلمی ازش در میاد هم پشت رو خالی میکنه. خیلی جالبه، میگه فلانی، میگه نه نمیشناسم ایشون، با هم اونجا بودیم، بعد اینکه فیلم در اومد دیگه نمیشناسه. این خصلت کوفی مسلکیه، با این مثل نگاه میکنه کدوم بر شلوخ داره، هر طرف داره میگیری یه اومیاد اون بر. این چیز عجیبیه ها، اونایی که دستشون تو کار مدیریت کردن تو کار اجرایی بودن خوب میگیرن من چی میگم، یه چیز واقعا من دیدم از نزدیک اینا رو، آدم واقعا به حیرت میفته چه شکلی میشه. این تا دیروز داشت ازت بد میگفت، یهو میبینه که آقا مثل اوضاع رأیت خوبه، اوضاع کارت خوبه، اوضاع بارت خوبه، همچی میاد دم تکون میده، همچی میاد رفیق میشه. یهوتونه ما درت معائشه، میگرده ببینه کجا این معیشت و منفعتش تعمیم میشه، اونوری میره. فاذا محسو بالبلا قلب دیار، یه بلا که میاد دیگه دیندار نیست، دیگه دیندار رو کم میشه. بعد دینش سیاسی بازی یعنی چی؟ یعنی همه زورش میزنه اون جبهه رقیب و فقط بکوبونه، این اون جبهه رو میکنه اونم. مردم خیلی وسط مثلا مهم نیست، با دیانت و با یه ظاهر وجیه میاد، بعد یه مدتی دعوا میشه. ببین این سیاسی خودمون میبینید دیگه، ما چون از هر جناحی آزادی مقدر راحت میتونیم همشون نقد بکنیم، از همشون آزادیم الحمدلله، به هیچ وقت بند نیست. میاد این میاد یه مدتی اعتباری هم داره، بعد بعدم میره، بعد میره نه مثل که هوا اونوریه. الان مردم دیگه نبض بازار اینه که مردم کنسرت میخوان، بعد این میاد میگه آقا من رأی میارم کنسرت میارم، اون یکی میاد میگه کنسرت من خود این به اتفاق افتاده براتون دارم میگم، خیالی ذهنی نیست، میگه کنسرت من خود سیامش خمشی رو برات میارم. گفته بودن اینو، این گفته کنسرت من خود خواننده های لس آنجلسی رو برات میارم. بعد میافتن توی رقابت تمام ناشدنی، این یکی رو میکنه اون یکی دیگه رو میکنه، این یه پرونده رو میکنه اون ده تا رو میکنه، این از داداش اون رو میکنه، این از اجداد اون رو میکنه، اونی هم که مهم نیست مردم، و مردم جهت پیدا میکنند فقط، مردم این چیزا خوششون میاد، مردم میشینن پول میدن میرن کشتی‌کج میبینن، بوکس میبینن، مردم دعوا خوششون میاد. طرف میگه آقا رفتیم 3 کیلو تخمه خریدیم بشینیم پای مناظره دعوا ببینیم، میگه نشستیم که بشین تحلیل اقتصادی بشنویم، مشت اول زد انرژی میگیریم سر حال میشیم. خیلی اینجوری میشه دیگه. بعد میگه خب حالا ببینم سنبه کی پرزورتره، کی محکمتر داره میزنه. بعد حالا اتفاق بعدی که اتفاق میفته چیه؟ خب حالا تا اینجاش خیلی خطر نداره، وقتی فضای دعوا شد چی این وسط میسوزه آدم با تقوا؟ چرا؟ چون تهمت نمیتونه بزنه، افشاگری نمیتونه بکنه، منافع مردم رو نمیتونه لکه دار کنه. امیرالمومنین فرمود لولت تقوا لکنت اهل العرب. میتونم از همه اینا پدر سوخته تر باشم، تقوا دارم نمیشه. سخت بود حضر اینا، انقدر امیرالمومنین از اینا پرونده داشت، انقدر پرونده داشت، انقدر پیغمبر از اینا آمار داشت. از یارو رو میکرد تموم، اصلا جریان تاریخ عوض میشد. بعضی از اینا که بعد پیغمبر رئیس شده، اینا تو تیم ترور پیغمبر بودن، طرح گذاشته بودن. پیغمبر تو سفر که داره شبونه برمیگرده، یه پاره سنگی رو از بالای کوه قل بدن بیاد پایین، پیغمبر ترور بشه. 9 نفر بودن پیغمبر اومدن، عمار کنارشون بود، یه شرطت الخمیس بودن، 5 نفر بودن. اینا بعضی جاها حفاظت میکرد پیغمبر، اینجا عمار بود کنار پیغمبر. اومدن از اون سر اون شیبه که اونا اومدن سنگو ول بدن پایین، رعد و برق زد، رعد و برق طولانی. یهو پیغمبر و عمار دیدن 9 نفر اون بالا میخوان هول بدن. عمار میگه تک تکشون رو شناختم، حذیفه ابن یمان و که و که و که و که و که، همه اسمشون رو ثبت کردم. گفتم یا رسول الله میرم میرسم مدینه داد میزنم این 9 تا رو. اصلا ساکت بش. شطور دیدی؟ ندید. آقا اینا بعدم یا رئیس میشن. خب تو فکر می‌کنی اومدی به مردم گفتی، مردم میگن ای باری کلا آفرین. اینا یه قد دو قطبی را میدازن، خودت تو با همه این حزب الله یا حذف میکنن. اون که کار ساده یه منافق، ما با افشاگری منافق رسوا میشه. منافق باید کار دستش بده خودش رو رسوا کنه. به اینه تا وقتی بیرونه گود بشینه، من میومدم جو نمیشد، من بودم بهتر میشد، ارزه نداری، گوش نمیدی، میگم که تا وقتی کار دست پیغمبر بود اینجور حرف می‌زدن. ببین آیاتش بخونین، سوره آل عمران، سوره توبه، سوره انفال، نه همه شاید تو قرآنه، گوش نمیده. سوره آل عمران میگو میرفتن جنگ شکست می‌خوردن بخاطر اینکه حرف پیغمبر گوش نکرده بودن. بعد این منافقه ما میفتن تو مدینه، گفتن خب معلومه حرف ما رو گوش نمیدی، حرف گوش بدی شکست نمی‌خوری. خیلی جالبه. بعد اینا رئیس که شدن همینا در خونه علی می‌زنن، علی فلان چه گیر کردی چیکار کنی؟ مرد حسابی تو که خود تئوریسین همه جنگا بودی، خط میدادی، چه گیر افتادی؟ میگفتی پیغمبر حرف ما رو گوش بده، اینجور نمیشه. هر جا شکست خودم خودم میگه حرف ما رو پیغمبر گوش نداد، حالا خود دستی گیر افتادی. این یه سنت الهیه، باید کار دست اینا بیفته. یا مردم باید انقدر روشن بشه اینا رو بشناسن از دور که نذارن کار دست اینا بیفته، یا ولی حق باید مدارا بکنه، به مردم این فرصت رو بده تجربه بکنن مدیریت اینا رو، کار پردازی اینا رو. ببینن این چکار میکنه. بیرون بود نشستی میگه حرف گوش نمیدین، طرح ما رو گوش نمیدی، نمیذاری ما کار کنیم، ما رو حذف کردین، به ما ظلم کردین. بسم الله، این کلن در اختیار شما، چکار خواب کنیم؟ این طرحشه، این طرح امیرالمومنین، این طرح امام مجتبیست. یه دیگه میگفتن نمیذاریم ما بریم با معاویه ببندیم حلش کنیم. حالا تمام بسم الله بیا برو حلش کن. روز به روز مردم بدبخت‌تر کرد، یزید هم حاکم کرد، امام حسین هم کش. این یعنی همون که شما میخواستی. اتفاق بدی که رخ میده چیه؟ اتفاق بدی که رخ میده اینه، حالا تو این موقعیت مردم اگه شیرفهم نباشن، ما داریم تحلیل مردم کوفه رو میکنیم، اشتباه نکنیم. مردم وقتی شیرفهم نباشن، اتفاقی که میفته اینه، اینجا امیرالمومنین و جبهه حق و مؤمنین که بخشی از راه حلن، به جای این که به عنوان راه حل معرفی بشن، به عنوان معضل معرفی میشن. چرا کوفه ای که برای امام حسین خیزش کرده میاد امام حسین رو میکشه؟ می میشه قصد سریع اتفاق بیفته؟ بله، یه فرمول داره، به همه اینا فرمولیزه است. اینا الان توی جنگ روانی، توی تربیت سیاسی، اینا همه رو یاد میدن. یه فرمول ساده داره، خیزش رو، خیزشی که فکر میکنه فلان آقا شما دارین الان میبینید دیگه، مردم مصر. خب بعضی چیزا رو آدم تا به چشم نبینه باورش نمیشه. مردم مصر انقلاب کردن، اخوان المسلمین رو بردن رأس کار. اون نفر اولی که میخواستن رئیس بشه، اونی که سوزوندن و همه رو با هم بردن، حکم اعدام صادر کردن، این محمد مرسی اومد جاش. تو تاریخ مصر اولین باری بود که این جناح اخوان المسلمین قدرت به دستش رسید. همچنین بی کس و تنها نبود، ترکیه و تونس که با اینا بود، عربستان هم که پشت اینا در اومد. صاف هم رفت سفیر فرستاد برای استری که من با تو مشکل ندارم، یا پشتم خالی نکن. بعد چی شد؟ یه کودتا کرده، فرمانده ارتش رو کردن رئیس جمهور، فرمانده ارتش. بعد حسنی مبارک که حکم اعدامش صادر شده بود، اول آوردن حبس ابد بعد آزاد، محمد مرسی اعدام. اینایی که انقلاب کردن اینو بیرون کردن، اونو جاش بذارن، اینو آزاد میکنن، اونو میگیرن میکشن. مگه میشه؟ بله میشه. این فرمول داره، این فرمولش تو کوفه پیاده کرده. فرمولش چیه؟ تو شروع پلوغی های این خیزش و انقلاب و اینا، یه های موجی میده مردم میترسونه میشونه تو خونه، یه موج دوم میده میگه اصلا عامل همه بدبختیاتون این بوده تا حالا. تا حالا تطبیق به انقلاب و اینا ندادم، هرچند ممکنه از بعضی حرفا بشه تطبیق پیدا کرد، ولی اینو این تیکر میخوام تطبیق بدم براتون چون مهمه. اول کربلا شو بگم بعد تطبیقشو بدم چون مهمتر، اون بخشش مهمتر. اینا گفتن آقا شما اصلا امام حسین رو به عنوان راه حل میشناسید؟ امام حسین راه حل نیست، امام حسین بخش از موزله. اصلا این خانواده بنی هاشم بخش از موزله شما، اصلا گرفتاریاتون بخاطر ایناست. اینا هر چند وقت یهو میان شما رو یه شوری میدن میندازن توی مصیبتی، بیاین حزمشون کنین راحت بشین. گفتم امام حسین کشید. همونجور که همون مالک فکر میکردن که مثلا مالک و اینجور آدم های تند و تیز بخشی از موزله، نگفتن این مالک میره مذاکره میکنه بدبخت اون میکنه، بیاین امام موسی اصلا بلد زبون دنیا میفهمه، میره قشنگ حرف میزنه. بعد رفت دیدن که رب بالا منبر اعلام کرد که نه علی نه معاویه، اومد پایین امراض گفت همونجور که برادرم گفتن علی نه ولی آری معاویه، تموش. جبهه امیرالمومنین همه خودشون اقرار کردن میگه علی نه، خود این جبهه حذف کردن بدون و همین تیم مذاکره کنندش. کار رسانه‌ای چجوریه؟ میاد میگه که چون اونی که قدرت به شما میده همیشه هزینه داره برای شما، این نکته رو دقت کن، همیشه چیزی که به شما قدرت میده چون قدرت میده هزینه داره، میاد اون بخش هزینه دارشو علم میکنه به ترسونتت، میگه ببین تحریم خاطر انرژی هستی، خب کشی ما اینم تحریم داشته باشه مقدر هستی، آقا ما خلیم مگه؟ نونمون نیست، آبمون نیست، صد تا قطعنامه علیه اون نوشتن، آقا چی میخوام هستی؟ چه خاصیتی برای ما داره؟ آقا یکی بیاد برین تحویل بده تحریم رو بردارن، من برم برو آقا تحویل دادم برمیدارن دیگه، آره بیا تو خیابون شروع کنی سر صدا. خب چی شد؟ برام برمیدارن، هم گلابیش نرسیده وایسا میرسه، آقا چیش ما گذاشت میرسه، یه سال دو سال شیش سال، نه ببین موشک هم بدیم. خب بعدش چی؟ حالا ببینیم به چه اجه میرسیم، ولی گفتم موشک رو بدیم حله. خب این که خودش داره میگه بعدش حقوق بشره، حقوق زنانه، شورای نگهبان، قانون اساسی ولایت فقیه، تا خود امام حسین تا وقتی این مقبره رو تحویل ندی که اینا کلا کنف یکون کنن، کربلا رو صاف کنن، هتل بسازن، همه رو بری بدی. میگه اینقدر بد بشه که هم تاریخو بدی به من، کلا کتابخونه رو بدی من کتابا رو صاف کنم، کاری که عربستان کردن، یه دور گرفتن کتابا رو بازنویسی کردن، صحیح بخاری صحیح مسلم، هر جا دیدن بحث جهاد و فلان و اینا، قرانای کویت رو برداشتن بازسازی کردن، آیات معروف همین سندایی که می‌نویسن همین بخش است دیگه، آقا این شهادت رو از تو کتابا در بیار، این آیات جهاد رو درس نده، این بخش محتواییشه، بخش ساختاریش هم این کربلا رو صاف می‌کنی، هتل می‌سازی به جای این دو تا گنبد. تازه اونجا میگه که حالا من تصمیم گرفتم چه شکلی بکشمت، زیر چکمه بذارم لهت کنم یا دارو بدم خود بخوری بمیری. اونجا به این نتیجه میرسه. بعد اونی که به شما اقتدار داده میشه هزینه. آقا هرچی میگه شما یه موشک هست، موشک نشون میدین اینا جری میشن، جری ما رو تحریم میکنن. خب مرد حسابی موشک نشون ندین که تحریمت نمیکنن، سرتو میبرن. قذافی هسته‌ای رو داد دیگه تحریمش نکردن، خودشو کشته. اول تحریم میکنن تا تحویل بدی، تحویل دیگه تحریم نمیکنن دیگه میکشن، دیگه چیزی نداره که بخواد باید مذاکره کنه. الان یه کاری داریم که الحمدلله نمیگیره، یعنی دیگه آخر خونه ای که برام مونده هر جا رو بزنه این آخر این خونه فتح نمیشه. امام حسین هم میخوام بگن آقا این مرکز اختلافه، مرکز بدبختیه، خیلی هم ضرب و زور میزنن، محرمه که میشه ببین شهر رو به هم میریزه، سر و صدا، مریض روانی داریم، پشت ترافیک دیوونه شده، داره میمیره، خیابونا شلوغ شده، هر چی هم میزنن هیچ نمیگیره، همه میرن هیات شام میدن، شلوغ میشه، دسته راه میفته، میخواد اینا مامان هزینه نشون بده نمیگیره، زورشون نمیرسه. این یکی هم نگردشه، امام فرمود 14 قرن که این محرم صفه هم نگردش. خیلی دوست دارن بگن اینم اون عامل هزینتون هرچی میکشید از اینجاست، جواب نمیده که مظلومیت ابو عبدالله یه جوریه بهش نمیخوره او به ما ظلم بکنه. خدا اینجور نگردشه با این سر بریده عالم و این شکلی، به بقیه چیزا میخوره، به موشک میخوره که پدرمون داره در میاره، به هسته ای میخوره، به امام حسین نمیخوره، به این که شیر خوره دستش گرفته نمیخوره، بعد عامل بدبختی ما باشه. اینجور میشه مردم مدیریت کرد. وقتی مردم میشه که مدیریت شدن چه اتفاق میفته؟ یه بیانی داره امیرالمومنین به خطاب مردم کوفه، اینو بشنوید جالب. حضرت وقتی کوفه رو مرکز حکومت کرد دو سه تا سخنرانی دارن در حمایت و تعریف از مردم کوفه، یکیش اینه، میفرمایند این که من اومدم کوفه به خاطر این بود که شما مردم کوفه به محبت پیغمبر شناخته میشید. هیچ قومی اینجور به حب پیغمبر شناخته نمیشید. واسه همین اومدم تو کنارش. انقدر قشنگ میشه مردم بازی داد تو فاصله 30 سال 40 سال، مردمی که به محبت پیغمبر شناخته میشن ابو عبدالله میبینه یه مهره، یه مهره برای بازی داره، یه برگ برنده داره، اونم اینه که شبه پیغمبر بفرسته تو میدون، شاید اینا که به حب پیغمبر شناخته میشن دست بردارن عقب نشینی کنن. خیلی از اینا پیغمبر رو دیدن، اینا یا صحابن یا تابعن، سنشون کم نیست، بچه نیستن تو لشکر عمر سن، 60 سال 50 سال 70 سال 40 سال جنگ دیدن، سابقه دارن، پیغمبر رو میشناسن، پیغمبر رو دیدن، اوصاف پیغمبر رو میدونن. علی اکبر هم کم آدمی نیست، پسر بزرگ ابو عبدالله. یه نقلیه، این نقل عجیبیه، دوران معاویه چون فامیل هم بودن، حضرت علی اکبر از طرف به مادر و بنی امیه فامیل بود، نقل تاریخیه، به نظرم الاخبار طوال دینوری درش نقل میکنه، اینقدر که یادمه، میگه که معاویه با این سران و خواصش نشسته بود، گفتش که به نظر شما بعد از من کی احقه به ملکه، کی شایسته تر برای مملکت داری؟ یکی گفت یزید، یکی گفت فلان، یکی گفت خدا امروز، گفت ببین همه چاپلوسیه، یه حرف درست حسابی بزن، هر کی چیزی گفت. معاویه این حرفو زد، گفت من بگم بعد از من کی شایسته تر برای تعارف، هم نمیخواست بکنه، واقعا داشت بگو، و به نظر من شایسته ترین فرد برای بعد از من علی ابن الحسین، هم مدیره، هم از طرف مادر به بنی امیه بنده، هم جوانه، هم کاردانه. خیلی حرف این در عظمت از علی اکبر، ما همونه از عباس رو خیلی با عظمت نگاه میکنیم، علی اکبر بالاتر از اول فضل عباس نباشه قطعا پایین تر نیست از هر جهت. فقط تفاوت این بود که امام حسین عمر بنی هاشم رو سوزون تا اجازه داد او بره میدان که فردا شب عرض میکنه. علی اکبر هم اول تا دید نوبت بنی هاشم شده صحابه همه رفتن خودش راهی کرد. علی اکبر بعدم وداع کرد، یعنی وداع وداع سوزناکی بود، معلوم بود سخت داره میفرسته، به ظاهر آرام و راحت فرستاد، ولی معلوم بود این باطن، باطن گداخته یه باطن ابو عبدالله. همون اول نفرین کرد علی اصغر، دیشب عرض کردم بعد از این که علی اصغر رو کشتن نفرین کرد علی اکبر، همین که راهی میدان شد ابو عبدالله لشکر دشمن رو نفرین کرد. علی رو که راهی میدان کرد ایستاد به نگاه کردن، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد قرر الیهم غلام اشبه الناس به رسول الله خلقا و خلقا و منطقا، خدای تو شاهدی دارم این بچه رو میفرستم سمت اینا، تو کل این سپاه شبیه تر از این بچه رو پیغمبر ندارم، چه خلقش، چه خلقش، چه منطقش. اونجا رو کرده عمر صف فهمیدن که یا عمر ابن سعد قطع الله رحمک کما بطنت رحم، خدا بچه ها تازد بگیر عمر سعد. هنوز نکشتن علی اکبر. این مردم کوفه‌ای که به حب پیغمبر شناخته میشن چه کردن؟ علی اکبرم اومد رجز قرای خوند، خودشو معرفی کرد به پیغمبر اکرم، حجت رو تموم کرد بر این مردم، رحم کردن به علی اکبر. نه والله خسن. آماده اید شب هشتم روزه بخونیم امشب؟ مصیبت علی اکبر مصیبت سنگین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى حسینی منصوب به شهید قاسمی دانا، امشب شب شهداست، فیض ببرن شهدای مدافع حرم شهدای انقلاب. این علی اکبرهای زمانه ما برای پدر شهید سخت مواجهه با بدن شهید، هستن تو مجلس پدران شهدا، دیدم خیلی ها پدران شهدا رو. امام صادق فرمود شیرین ترین لحظه برا پدر وقتی بچه رو بزرگ میکنه به ثمر میشینه، به راه رفتنش نگاه میکنه، دل این پدر به جوش و خروش میفته. لا 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 علی اکبر راهی میدان کرد، رفت برگشت، یا ابا الاتش قد قتلنی، بابا دیگه جون جنگیدن ندارم، اتش امونم آمدیده. فرمود هاتف امک زبانت رو بیار. نمیدونم چه سری بود چه کرده با عبدالله، زبان علی اکبر به کام با عبدالله رسید، شرمنده شد، سرش رو پایین انداخت، برگشت رو میدان، رفت جنگ نمایانی کرد، شمشیر به سر مبارک خورد. اسب علی اکبر اسب جنگی تربیت شده است، یه علامت و رمز داره با صاحبش با سوارش، هر وقت سوار بر این اسب تربیت شده دست دور گردن اسب اندازه، یعنی من زخمی شدم منو برگردون عقب، سر مبارک خونینه، دست انداخت دور گردن اسب، اسب شتاب گرفت، میدونه باید برگرده عقب، خون علی اکبر جلو چشماش گرفت، راه خیمه رو گم کرد، عوض این که برگرده سمت خیمه، رفت و دله داشت فشتم القوم اسیافه، فقط توه ارمان ارمان، همه با شمشیر و نیزه کمین کردن.
اکبر رو گرفته آی انقدر با شمشیر زدن ارمن ارمار شد بدن پاره پاره لذا وقتی امی عبدالله اومد به این بدن نگاه کرد همه شهدا رو خودش برابر گردون خیمت و شهدا قاسم رو تنها به سینه چسبون برگردون خیمه بقیه شهده رو همینجور برگردون خیمه هرچی به این بدن نگاه کردید کار خودش نیست برگشت سمت خیمه صدا زد جوانان بنی هاشم Say